بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. خب همونطور که مستحضرید، بحث ما در این ساعت روزهای چهارشنبه کتاب الحج و مبحثی که درش بودیم بحث تروک الاحرامه، که شخصی که محرم میشه یه چیزهایی بر او حرام میشه. ما اینها رو مفصل بحث کردیم که من اونها رو تکرار نمی کنم. رسیده بودیم به آخرین مطلبی که به عنوان تروک الاحرام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن، که البته در همون جلسات قبل از تعطیلی اشاره کردیم که این جزء تروک الاحرام در واقع نیست، جزء محرمات حرم هست و اون تحت عنوان 23 محرم از محرمات احرام حضرت امام مطرح کردن. الثالث والعشرون قلع الشجر والحشیش النابتین فی الحرم و قطعهما یا و قطعهما. اشاره کردیم که این کندن یا ریشه‌کن کردن یا بریدن درختان و گیاهانی که در حرم می رویند، این در واقع جزء محرمات حرم هست که حتی برای اشخاصی که محرم نیستند هم حرامه و جزء محرمات احرام نیست که اختصاص داره به کسی که محرم هست. این رو قبلا اشاره کرد. خب فرمودن این جزء محرمات قلع الشجر والحشیش النابتین فی الحرم و قطعهما، از ریشه در آوردن یا قطع کردن درختان و گیاهانی که در حرم رویدند جزء محرمات، که عرض کردم محرم احرام نیست، محرم حرم. دلیلش رو در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، تکمیل نشد. روایاتی داریم با این مضمون که تحت همین عنوان جناب صاحب وسائل رضوان الله علیه اینها رو جمع آوری کرده. فرموده باب و تحریم قطع الحشیش و الشجر من الحرم للمحل و المحرم و قلعه، حرام است قطع گیاهان و درختان از حرم، چه برای شخص محل چه برای محرم. که اینجا صاحب وسائل رضوان الله علیه به این نکته توجه کرده که این جزء محرمات حرمه نه محرمات احرام، بنابراین حتی برای محل هم حرامه. و قلعهی یعنی تحریم و قلعهی. و اشاره کردیم بارها و بارها که کتاب وسائل کتاب فقه نه کتاب حدیث، عناوین باب در واقع فتوای صاحب وسائله، نه عنوان باب به اون معنایی که در کتاب‌های متعارف هست. و روایاتی که ذیل این عنوان قرار می‌گیره در واقع دلیل اون فتواست، و چون صاحب وسائل رضوان الله علیه اخباریه، جز اخباریان متأخره، به قرآن ادله عقلی و یا اجماع کاری نداره، فقط و فقط دلیل برای او حدیثه. احادیث رو هم همونطوری که باز بارها گفتیم ایشون بر اساس قوت سند و دلالت در یک باب قرار میده، یعنی قوی ترین سندن و دلالتن اول باب قرار میگیره از نظر ایشون و ضعیف ترین سندن و دلالتن آخر باب قرار میگیره باز از نظر ایشون، چون گاهی از اوقات اونی که ایشون اول باب قرار داده ممکن از نظر ما ضعیف باشه و اونی که ایشون آخر باب قرار داده ممکنه از نظر ما معتبر باشه، چون من معیار ایشون با ما متفاوت. صاحب وسائل رضوان الله علیه اینطور فتوا میدن، بفرمان تحریم و قطع الحشیش و الشجر من الحرم للمحل والمحرم و قلعه فان فعل وجب اعادتها و جوازه فی غیر الحرم لهما. نفرمان اگر کسی قطع بکنه گیاهان و درختان حرم رو یا از ریشه بکنه باید اینا رو برگردونه، یعنی اگه میشه اینا رو برگردون مثلا کنده از ریشه در آورده روایت داریم باز دوباره برگردونه به خاک. اما اگر در حرم نیستن چه برای محرم چه برای مخل کندن و قطع درختان اشکال نداره، چون اصلا در جزء محرمات احرام نیست، همونطوری که عرض کردم این جزء محرمات حرم. اولین روایتی که اشاره میکنن روایت صحیحه حریز ابن عبدالله سجستانی است از امام صادق علیه السلام: کل شیء ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس اجمعین. هر چه که در حرم میروید بر همه مردم حرام است. خب دقت کنید، ظاهر این روایت اینه که اون چه که میروید خودش حرامه، خودش حرامه، اون درخت یا گیاهانی که در حرم میروید حرامن بر همه مردم، علی الناس اجمعین، یعنی چه محل باشن چه محرم باشن فرقی نمیکنه. اما اینکه خودش حرامه یعنی چی؟ یعنی نمیشه مثلا درختان حرم مثلا خوردشون، نمیشه مثلا با اونا آتیش درست کرد. از روایات دیگه معلوم میشه که این کل شیء ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس اجمعین همونیه که جناب صاحب وسائل و حضرت امام فرمودن، یعنی قطعش و قلعش حرامه، که البته این یه مناسبت هم داره دیگه، مثلا حرمت علیکم امهاتکم، حالا اونایی که احیانا معالم خوندن این آیه یادشون هست که اونجا میگه یه خب مادران بر شما حرامن، یعنی چی؟ خوردنشون نمیتونی مادرتو بخوری؟ نه، اون که اونجا مطرحه به مناسبت اصطلاحاً حکم و موضوع یعنی ازدواج و نکاح و وطی و اینجور مسائل. حالا اینجا هم کل شیء ینبت فی الحرم یعنی هرچه در حرم میروید حرام است، فهو حرام یعنی قطعش، بریدنش، جدا کردنش، این مورد نظر. خب اینجا که میگه همش حرام. روایت دیگر روایت صحیحه جمیل ابن دراجه، میگوید از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت میفرمان رعانی علی ابن الحسین، امام صادق میفرمان جدم علی ابن الحسین امام سجاد منو دید، که امام صادق بچه بودن، و انا اقلع الحشیش من حول الفساطید به منا، من داشتم این علف ها و گیاهانی که اطراف چادرها بود تو منا اینا رو میکندم. فقال یا بنی، امام سجاد به امام صادق فرمودن پسرم بچه جون ان هذا لا یقلع، اینا کنده نمیشه، یعنی نباید بکنی. صاحب وسایل رضوان الله علیه بلا فاصله اینجا یه تعلیق زدن، فرمان هازا محمول علی کون القلعه قبل التکلیف، این مخصوصم قبل از این بوده که امام صادق علیه السلام به سن تکلیف برسن، و این که اینجا حضرت فرمودن لا یقلع چون به بچه غیر مکلف دارن میفرمان، و نهی التنزیه به نسبت الیه، نسبت به امام صادق نهی نهی تنزیهیه چون تکلیف که نداشته. خب روایت دیگه داره که باز روایت صحیحه هارون ابن حمزه از امام صادق که ان علی ابن الحسین امام سجاد کان یتقی الطاقة من العشب ینتفها من الحرم، از اون دسته گیاهانی که کنده میشد ینتفها من الحرم از حرم کنده میشد حضرت اجتناب میکردن. امام سجاد قال و رأیته، فرمان امام صادق من دیدم خودم امام سجاد یعنی جدم رو، و قد نتف طاقتن، یه طاقه یه دسته از این گیاهانو کنده بود، و هو یطلب ان یعیدها مکانها، داشت تلاش میکرد اینو برگردونه به مکانش. که حالا این روایت توجیه نیاز داره که جناب صاحب وسائل میگه هازا محمول علی ما یأتی، اونی که بعداً توضیح میده، که اون فرمایش که صاحب وسائل در عنوان باب داشت فإن فعل وجب عادتها، که اگر کسی بکنه باید برگردونه، از این روایت استفاده میکنه که حضرت دارن که و خب یطلب ان یعیدها مکانها، که میخواست برش گردونه به جای خودش، اینا که کنده شده بود و دوباره بذاره تو خاک توی اونجا که رشد کن. اما جناب مجلسی اول رضوان الله علیه ایشون فرمودن این روایت که میگه امام رأیته، امام صادق میگه رأیته یعنی امام سجاد رو، و قد نتف طاقتا، من دیدم امام سجاد یک دسته ای از اینو کنده بود، و هو یطلب ان یعیدها مکانها، حالا میخواست برگردونه. مجلسی اول رسول الله علیه در کتاب روضت المتقین ایشون میگه اینو باید ما اگر این روایت که سندش هم معتبره باشه باید هم کنیم، برای این که کندن مکروهه، چون امام سجاد که فعل حرام انجام نمیده که، پس حتما مکروهه. خب میدونید که معصومین گاهی مکروه رو انجام میدادن برای اینکه معلوم بشه حرام نیست، و الا به صورت عادی مکروه انجام نمیدادن، اما گاهی مکروهات رو انجام میدادن برای اینکه معلوم بشه حرام نیست. این در سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم هست. جناب مجلسی اول اینطور میگه. بعد یک توجیهاتی هم میکنه، بعد میگه ممکنه نطفش من غیره بوده، اصلا این نطفه نیست، چون خب اعراب که نداره، ما داریم اعراب میذاریم، نطفه است، یعنی یه طاقه‌ای کنده شده بوده حضرت داشته بر میگردونده، اصلا نه اینکه حضرت کنده بوده، این یه توجیه دیگه. او یکون به غیر شعورهی، یه توجیه دیگه ایشون میکنه، میگه ممکنه مثلا حضرت میخواسته هین اخذ شیئن، میخواسته یه چیزی رو برداره، مثلا همینجوری که میخواسته یه چیزی رو برداره این علف ها کنارش بوده با اونا کنده شده، بعد دیده حضرت علف ها کنده شد اونا رو میخواسته برگرد. این توجیهاتیست که جناب مجلسی اول رضوان الله علیه میکنه. باز روایت دیگری ما داریم از حریث ابن عبدالله سجستانی که شاید همون روایت اول بابه که در اون نقل این قسمت انتها نیامده و در این نقل قسمت انتها آمده، که حضرت می فرمان کل شیء ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس اجمعی، این تقریبا این عبارت همون روایت اوله، الا ما انبته انت و غرسته، یه مورد رو استثناء میکنن، بفرمان مگر اونجایی که خودت کاشتی، یعنی چیزی رو که خودت بکاری در حرم میتونی بر بکنی، میتونی در بیاری، اما اونایی که قبل از این که تو بیای بوده نمیتونی، که این موردی است که جز مستثنیات مطرحه. امام همین رو مطرح میکنن که الشجر و الخشیش نابتین فی الحرم و قطعهما حرامه، و چند مورد ازش استثناء شده، یکیش الاول امام این عنوان رو ذکر میکنن که حالا اینم باز تو روایات هست، ما نبت فی دارهی و منزله، یعنی اونی که تو خونه خود طرف در حرم رویده، بعد ما سارت داره و منزله، بعد از اینکه این خونه شده اینجا درش رویده، که حالا روایات دیگه هست این مضمون درش میخونیم. بعد ایشون میفرمان امام فا انقرسهو و انبتهو به نفسه، که این ناظر به همین روایت است که الان خوندیم، که اگر خودش کاشته جاز قلعهما و قطعهما، میتونه از ریشه دراره یا ببره، اما ان لم یقرسل شجر به نفسهی، اگه خودش نکاشته، یعنی خونه رو که خریده بعد این درخت رو یکی دیگه کاشته، یا به صورت خودرو در اونجا سبز شده یا این گیاه، فل احوت از ترک، احتیاط میکنه ایشون، میگه اینجا نکنه، اما احتیاطش احتیاط مستحبه، به همین دلیل بلا فاصله بعدش میفرماد و انکان الاغوا الجواز، شما میدونید احوتی که بعدش اقوا میاد، یعنی احتیاطی که بعدش فتوا میاد، احتیاط مستحب. احتیاط مستحب اینه که نکنه اینایی که خودش نکاشته، بعد میفهمن البته اقوا فتوا اینه که میتونه بکنه، یعنی ملاک اینه که بعد از اینکه این صاحب خونه شد این تو اینجا رویده باشه، کار نداره به اینکه خودش کاشته یا خود رو بوده یا یکی دیگه کاشته. بعد ایشون میفهمد البته باز اینجا امام خیلی مثل بعضی جای دیگه تحریر هی بالا پایین میبره فتوا رو، میفهمد ولا یترک الاختیار فی الحشیش ان لم ينبت به نفسه. میفهمد در مورد گیاهان نه درختان اگر خودش نکاشته احتیاط واجب اینه که دست اینا رو نکنه، یعنی علفا و بوته ها و اینا درختان نه، که خودش نکاشته اینا رو نکنه، احتیاط واجب. ولو اشترا دارن فیه شجرون و حشیش، اگه خونه خریده توش درخت و گیاهانی هست قبل از اینکه این بخره بوده، فلا یجوز له قطعهما، حق نداره اونا رو قطع بکنه. این یکی از موارد استثناست. مورد دیگه شجر الفواکه و النخیل، درختان میوه و خرما، سواء انبته الله تعالی او آدمی، چه انسان اونا رو کاشته باشه چه خود رو سبز شده باشه. و مورد سوم استثناء الازخر، که ازخر یه نوع گیاه خوشبوه که در اون منطقه میرویده و محل استفاده هم بوده، حالا روایت چون میخونیم قبلا هم خوندیم. خب روایت دیگر باب، بله حالا من بعضی بحثا رو که بعضی از آقایون کردن اونا رو بگذارم. یه روایتیست داستانی رو نقل میکنه که مرحوم کلینی رضوان الله علیه اینو در کافی آورده، من روایت کافی رو آوردم چون میدونید همین الان عرض کردم چون صاحب وسائل کتابش کتاب فقه نه کتاب حدیث و اون عنوان بابش فتوای ایشونه که این ترتیب فتواش هم بر اساس ترتیب شرایع جناب محققه، از روایت اون تکیه رو نقل میکنه که به درد فتواش میخوره، همه یه روایت رو نقل میکنه، برای همین تقطیع کرده برخلاف مثلا محدثینی مثل مرحوم کلینی، اونا تقطیع نمیکنن، روایت رو کامل میارن و بعد روایت رو تکرار میکنه. یه دونه روایت رو تو چند تا باب صاحب وسائل آورده چون تو چند تا باب قابل استناد بوده، در حالی که اونا این کارو نمیکنن، تو یه باب میارن دیگه، تکرار نمیکنن. این روایت یه داستانی رو نقل میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که مکه رو فتح کردن و اون موقع دستور دادن که سواری که در مکه به هست رو از بین ببرن، اونجا فرمودن لا اله الا الله وحده لا شریک له صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده. بعد فرمودن مازا تقولون و مازا تظنون، خطاب کردن به اینایی که مغلوب شده بودن، ساکنین مکه‌ای که در مقابل پیغمبر ایستادن، کفار حالا مغلوب پیغمبر شدن. حضرت فرمودن شما چی فکر میکنید؟ نظرتون چیه؟ قالو، اونا در جواب گفتن نظن خیرا، ما گمان خوبی به شما داریم و نقول فنقول خیرن، ما حرف خوب میزنیم در مورد شما، اخون کریم و ابن اخن کریم و قد قدرت. میگن حضرت عالی برادر بزرگواری هستی، پسر برادر بزرگواری هستی، یعنی پدرتونم برادر ما بود، و قد قدرت به هر حال بر ما مسلط شد، حالا دیگه امر دست شماست. بعد حضرت امام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان فانی اقول کما قال اخی یوسف، حالا که اینجوری گفتید دیگه، منو گفتید برادرتونم و پسر برادرتونم و کریمم و پدرم هم کریم بوده و منم هم حرفی رو میزنم که یوسف برادرم زد به برادرانش، گفت لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، که اشکال نداره ما گذشتیم، خدا هم میبخشه و اون ارحم الراحمین. و بعد حضرت راجب مکه اونجا یه فرمایشی فرمودن، فرمودن الا ان الله قد حرم مکه یوم خلق السماوات والارض. خدا وقتی آسمون و زمین خلق کرد، مکه رو یک حرمتی، یک احترام خاصی براش قرار داد. فهی حرام به حرام الله الى یوم القیامه. این احترامش به احترامی که خدا برای او قرار داده هست تا روز قیامت. لا ینفر صیدها، صیدش رو نمیشه فراری داد، نمیشه حتی دنبال کرد یه صید رو که فرار کنه، چه برسه این که بگیری. ولا یعزد شجرها، یعنی لا یقطع، درختان مکه قطع نمیشه. ولا یختلا خلاها، گیاهان مکه کنده نمیشه. ولا تخلو لقطتها الا لمنشده، اینها نمیشه یه لقطه، یه چیزی که پیدا میکنی کسی برداره، مگر کسی که برمیداره انشاد کنه، یعنی اخبار کنه، فریاد بزنه آقا من برداشتم. اینجا جناب عباس میبینن پیغمبر فرمود لا یعزد شجرها ولا یختلا خلاها، درختانش قطع نمیشه، گیاهانش کنده نمیشه مکه. این نکته ای رو اشاره میکنه، میگه یا رسول الله الا الاذخر فانه للقبر والبيوت. میگه آقا اذخر استثناء دیگه، چون این برای خونه هاست، برای قبوره، چون این اذخر یه گیاه خوشبویی بوده، اینا سقف خونه هاشونه که درست میکردن، از اون قرار میدادن که ظاهرا وقتی مثلا باد میومده یه بوی خوبی توی خونه بیاد. قبرها رو هم که میکندن بعد میپوشوندن، این به اصطلاح خلل و فرجش رو با اسخر پر میکردن، شاید باز به خاطر همین که اون بوی تعفن بیرون نیاد، بوی خوش اسخر مانع از آمدن بوی تعفن بشه. فقال رسول الله الا الاسخر، حضرت تایید میکنن که بله بله الا الاسخر. خب این روایت رو من اینجا توضیح دادم. این روایت همونطور که عرض کردم لا یعزد یعنی لا یقطع، در مورد خلا که لا یختلا خلاها اختلاف خیلی زیاده. بعضی ها گفتن این خلا به معنای گیاهان خشک مثل جوهری، بعضی ها گفتن نقطه مقابل به معنای گیاهان تازه است مثل قاموس و نهایه ابن عسیر. بعضی هم گفتن اصلا مقصود از خلا یعنی اونی که به اصطلاح خفیف باشه و مادامی که تازه است بهش میگن خلا، نه وقتی خوش شد، خوش شد بهش میگن حشیش. این اسم اصطلاحه، یعنی اون گیاه وقتی تازه است سبزه بهش میگن خلا، وقتی که خوش شد بهش میگن حشیش. اکثر تفسیرها میگه خلا یعنی اون گیاه سبزه تازه است، به جز اون جوهری که ایشون فرموده نه، مقصود اون گیاه خوش شده است. که البته جناب صاحب مجمع البحرین یه جورایی میخواد جمع کنه، میخواد بگه همین خلا وقتی که تازه هست بهش میگن خلا، وقتی که خوش میشه بهش میگن حشیش. که مثلا اون عبارتی که جوهری گفته الحشیش و الیابس، اونو توجیه کنه، یعنی بگه این خلا همونیه که وقتی خوش میشه میشه حشیش. این یه نوع توجیهیه که جناب عرض کنم خدمت شما صاحب مجمع البحرین فرمود. بله، خب این روایات همونطوری که عرض کردیم نشون میده که در حرم نمیشه گیاهان رو کند، استثنایی که شده اینجا اذخره که امام مورد سوم اشاره کرد. اون روایتی که قبلا خوندیم این بود که مگر اونی که خودت کاشته باشی. اما روایات دیگری هم ما داریم که استثنایی در اونها ذکر شده، از جمله اونها، حالا من این بخشی که بعضی شده بگذرم ازش، روایاتی است که همون داستانی رو که امام در مورد اول اشاره کردن بهش اشاره میکنه و مورد دوم. یکی روایتی است که سلیمان ابن خالد نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمان لا ينزع من شجر مکه شیئون الا النخل و شجر الفاکهه، از درختان مکه چیزی کنده نمیشه مگر نخل و درخت میوه، که امام هم اون دومی مورد فرمودن شجر الفواکه و نخیل، این از این روایت استفاده کردن. و چون تو این روایت هیچ اشاره نکرده که حالا نخل و شما کاشتی، دیگری کاشته، خود به خود در اومده، یا اون درخت میوه به اصطلاح مطلقه، امام هم همینطور فرمودن، فرموده سوا اون انبته الله تعالی اول آدمی، فرق نمیکنه کی کاشته، چجوری پیدا شده، درخت میوه باشه، درخت خرما باشه میشه. اون مضمونی که در استثنای اول حضرت امام رضوان الله علیه مطرح کردن تو روایات دیگری آمده. مثلا روایتی داریم حماد ابن عثمان میگوید سأل تو ابا عبدالله عن الرجل یقلع الشجره من مضربه او داره فی الحرم، کسی درختی رو از اون محلی که مثلا جای گوسفنداشه، جای مثلا اسبشه، مزرعه‌شه، حالا اون چادری که زده یا اون محلی که برای حیواناتش هست یا خونه‌شه تو حرم، ولی منطقه حرمه اون جایی که هست، یه درختی رو میکنه. حضرت در جواب فرمودن ان کانت الشجره لم تزل قبل ان یبن الدار او یتخذ المضرب فلیس له ان یقلعها، اگر این درخته قبل از اینکه این خونه رو بسازه یا قبل از اینکه این به اصطلاح جا رو درست کنه، این مثلا چادر رو بزنه، این محدوده رو درست کنه، مضرب این محل رو به هر حال به نحوی محل استفاده خودش قرار بده، قبلا اون این درخت بوده فلیس له ان یقلعها، نمیتونه. و ان کانت ضریتن علیه فلهو قلعها، اما اگر عارض بر اوست، یعنی چی؟ یعنی خونه رو که ساخت بعدش این درخت پیدا شده، حالا یا خودش کاشته یا یکی دیگه کاشته یا خود روده هست، یا این مثلا مضرب رو، این محل که الان محل استفادهش هست، اینجا رو درست کرده، این مثلا خرگاه رو، این چادر رو، یا این محوطه رو بعدش این درخت رشد کرده، حالا یا خودش کاشته یا یکی دیگه یا خود رو، فلهو قلعها، چون اون فرمایش که امام فرمودن که اگر خودش کاشته باشه قطعا اون روایت بود الا ما انبتهو به نفسه، بعد فرمودن اگر خودش هم نکاشته باشه بازم جایزه، این برمیگرده به همین روایت. البته در مورد حشیش ایشون استثناء کرد، امام احتیاط واجب کرد به خاطر اینکه این روایت همش اسم شجره برده شد. روایت دیگه هم داریم باز همین مضمونه که شاید همین روایت باشه، حماد ابن عثمان باز از امام صادق فی الشجرت یقلع هر رجل من منزله فی الحرم، که ظاهرا همین روایت با تفاوت در نقل عبارتی که اینا امر عادی بوده بین روایات بین روات. فقال ان بنی المنزل و الشجره فیه، اگه خونه ساخته شده درخت توش بوده فلیس له ان یقلعها، و ان کانت نبتت فی منزله و هو له، اما اگر این وقتی که خونه مال این بود اینجا رشد کرد، حالا چه خودش کاشته دیگری چه خود خود رو، فلیقلعها. البته توجه دارید فلیقلعها که امره، مقصودی نیست که واجبه بره بکنه ها، این امره در مقام چیه؟ توخم حذر، تو اصول خوندید امر در مقام توهم حذر داله بر چیه؟ جواز. احسن. یکی از مواردی که استثناء شده روایتی داریم از جناب زراره از امام باقر علیه السلام که حضرت میفرمان امام باقر حرم الله حرمه، خدا حرم خودش رو محترم قرار داده، بریدن فی بریدن، برید در برید، این برید واحد مسافته، شما میدونید دیگه که مسافت سفر، مسیرت و یومن، در اون زمان که با وسایل نقلیه یک روز راه می رفتن، وسایل نقلیه عمومی که قافله ها بود همطور که امام رضا فرمود، بریدان می رفتن. بریدان همون سمانیت فراسخه، هشت فرسخه. بریدن فی بریدن یعنی چهار فرسخ در چهار فرسخ. این مساحت حرم رو بیان میکنه. اگر یادتون باشه، الان دوستانی که بودن، دوستانی که نبودن میتونن به درسهای سالهای قبل ما، خیلی قبل میشه، مراجعه کنن، کمی کتاب حج. ما در مورد محدوده حرم مفصل بحث کردیم و بر اساس اطلاعات و داده های جدید و نقشه های هوایی و غیره نشون دادیم که شکل حرم یه شکل منتظمی نیست. اینجوری نیست که مثلا یه مربعی، یه مستطیلی، یه چیز اینطوری باشه. بریدن فی بریدن اینجوری نیست، ولی مساحتش حدوداً همین بریدن فی بریدنه، یعنی چهار فرسخ در چهار فرسخ مساحت حرمه که مکه هم داخل حرم قرار داشته اون زمان. البته قبلاً گفتیم بخش‌هایی از مکه امروز از حرم خارج شده، چون مکه بزرگ شده، در بخش‌هایی از محدوده حرم خارج شده، ولی در اون زمان مکه کاملا داخل حرم بوده و به همین دلیل بعضی روایات که داریم ناظر به اون زمانه. این حالا نکته ایست که حالا تو بحث‌های مختلف مورد توجه میشه. به هر حال حضرت امام باقر علیه السلام میفرمان ان یختلا خلاه او یعزد شجره الا الازخر، که همون تعبیر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو امام باقر به کار میبرن. میفرمان بریدن فی بریدن، این مساحت حرمه، تو این محدوده نمیشه گیاهانشو که حالا خلا رو همی الان اشاره کردیم، یعنی اون گیاهان تازه سبز، اینا رو نمیشه کن یا درختشو نمیشه قطع کرد، الا الاسخر، همون موردی که الان اشاره کردیم عباس به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد آقا الا الاسخر دیگه، حضرت هم فرمودن بله الا الاسخر. او یصاد، که یک گیاه خوشبوه. او یصاد طیره و حرم رسول الله المدینه ما بین لابتیها صیدها و حرم ما حولها بریدن فی بریدن، که این حالا مربوط به منطقه مدینه میشه. ان یختلا خلاها او یعزد شجرها الا اودی نازخ، البته این حالا محل بحث دیگری است. ما فعلا الان بحثمون در حرم مکه است، الان در مدینه بحثی فعلا نداریم. اونجا این تعبیر هستش که تو مدینه هم نمیشه گیاهانشو کند، درختاشو کند، مگر اودای نازه، یعنی دوتا چوبی رو که برای شتر بارکش آبکش، نازه به شتر آبکش میگن، شترهایی که برای آکشیدن آب از چاه ها ازشون استفاده میکردن، اینا دوتا چوب میبستن به گردن شتر که اون تناب و بند وسطی که میخوادیم بکشه به اون وصل میکردن، اونو استثناء کرده. که عرض کردم این مربوط میشه به منطقه مدینه که ما فعلا با اون کاری در فعلا نداریم، ما فعلا در حرم مکه الان محل بحث ماست. روایت دیگه روایتیست از اسحاق ابن یزید که البته این توثیق نداره، که باز از امام باقر علیه السلام سوال میکنه ان الرجل یدخل مکه فیقطع من شجرها، آیا میره داخل مکه میتونه درختشو ببره؟ قال اقطع ما کان داخلا علیک ولا تقطع ما لم یدخل منزلک علیک، که این تفسیرش همونیه که گفتیم، یعنی اگر قبلا بوده نمیتونه بکنه، اگر بعد از اینکه این اومده این پیدا شده تو اون خونش میتونه بکنه، که همون مضمونیه که در اون روایت قبلی بود. باز همین مضمون تو روایات دیگه هست، من دیگه روایات دیگر رو تکرار نمی کنم. بنابراین این مسئله که امام فرمودن یعنی قطع و قلع شجر ممنوع، که عرض کردیم از محرمات حرمه نه محرمات احرام، همونطور که صاحب وسائل اشاره کردن، و این که استثناء شده اون چیزی که تو خونه طرف بعد از این که آمد روید، این مستثناست، و گیاه درختان میوه، درخت خرما و اسخر، اینا استثناء شده. این مسائلی بود که قبلا ما اشاره کردیم، البته یه جنبندی باز امروز دیر شد نرسیدیم بکنیم، اونو میذاریم جلسه بعد. بحثی که حالا ابتدای بحث جلسه بعد ما خواهد بود، مسئله قطع شجر، اینه که حالا کفارش چقدره، که امام اینجا میفرمان این فتوا مشهوره که اگه درختی که میبره قطع میکنه بزرگه، یه گاو باید کفاره بده، اگه کوچیکه یه گوسفند باید کفاره بده. این محل بحث، روایاتش محل اختلافه. این انشالله جلسه آینده که میشه چهارشنبه آینده، چون میدونید که فقط ما حج رو ساعت اول درس روز چهارشنبه داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.